به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من. امیدوارم هر کجای کشور عزیزمون ایران که هستید حال دلتون خوش باشه. با مجله رادیویی سرزمین من با شما همراهیم تا حوالی ساعت 14. امروز هم همچون روزهای گذشته با موضوعات مختلفی در دل این مجله رادیویی با شما خواهیم بود و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. اما به رسم همیشگی پرسشی رو در ابتدای برنامه مطرح میکنیم. شما دوستان تا حوالی ساعت 13:45 دقیقه فرصت دارید که پاسخ بدید. انشاءالله در پایان برنامه هم به قید قرعه به یک نفر از شما عزیزان که پاسخ صحیح رو گفته باشه جایزه نقدی اهدا خواهد شد. اما پرسش امروز، کدام هنر تزئینی در روزهای گذشته به ثبت جهانی رسید؟ 1. هنر تذهیب. 2. هنر تشعیر. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220-485. اما بریم به سراغ صفحه نخست مجله رادیویی سرزمین من.
پیش گفتار.
خب همراه بشیم با کارشناس مجری خوب برنامه جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام به شما و همینطور سلام میکنم به شما شنوندگان خوب و محترم. آرزو میکنم همگی خوب باشین
انشاءالله. و اما موضوعات برنامه امروز.
بله، امروز بحثمون رو درباره محوطه باستانی مارلیک ادامه میدیم. ببینیم که امروز درباره کدوم یکی از آثار کشف شده در این محوطه باستانی خانم دکتر عابدینی برای ما صحبت میکنن. آقای ساجدی از تاریخ معاصر میگن، آقای مختاری اصفهانی از تاریخ چه معاصر و در واقع پیش از معاصر برای ما صحبت خواهند کرد و میگویند که امروز چه اتفاقهایی در تاریخ سرزمین ما رخ داده. همینطور درباره در واقع سالروز تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم یک گفتگو خواهیم کرد و یک دو بخش دیگه که امیدوارم همگی مفید باشن.
بله، من حالا اصلاح بکنم. بله. خانم دکتر نادره عابدی، کارشناس پیش از تاریخ موزه ملی ایران که همونطور که شما هم اشاره کردین در بله. صفحه شکوه ایران قرار هست که بیشتر برای ما توضیح بدن درباره تپه باستانی مارلیک.
بله،
متشکرم.
گنجینه.
اگر تا به حال به سمنان سفر نکردید، برنامه سرزمین من به شما پیشنهاد میکنه که حتما سری به این شهر زیبا بزنید و از جاذبه های اون دیدن کنید. وقتی وارد این شهر میشید، تابلو موزه باغ امیر سمنان توجه ها رو به خودش جلب میکنه. برای آشنایی بیشتر با این موزه ارزشمند ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب دکتر محمد رضا کارگر، عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشور. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و جناب آقای مؤمنی، در خدمت شما هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. ما امروز از زبان شما بیشتر با در واقع موزه باغ امیر در سمنان یا در واقع عمارتش آشنا بشیم، هم با بناش و هم با موزه که موزه مردم شناسی است. بفرمایید آقای دکتر.
بله خواهش میکنم. شهر سمنان از شهرهای بسیار بسیار تاریخی ما هستند. بله. و شخصیت های بسیار بسیار مهمی که جز سرمایه های اجتماعی ما هستند.
بله.
در این شهر تربیت شدن و خدمت های بزرگی رو به فرهنگ و هنر و تمدن کشور ما داشتن و از جمله آثاری که از میراث فرهنگی به یادگار مانده.
بله.
همین موزه ایست که ما به عنوان در واقع موزه مردم شناسی یا موزه سمنان باغ امیر میشناسیم و دارای اهمیت بسیار زیادی است. در ابتدا معماری این خونه که بسیار مهم هست و در سال 1285 به پایان میرسه، 10 سال ساختن این خونه طول کشیده و مربوط هست به یکی از تجار و شخصیت‌های مهم سمنان، حاج میرزا فامیلی، که در بله. سمنان بسیار بسیار شناخته شده است. خونه ایست که بالغ بر 3000 متر وسعت داره، دارای 2 خانه هست و دارای 2 باغ هست که به واسطه این که به باغ امیر که فرماندار اونجا بودن در اون موقع و نزدیک هست، به این نام شهرت پیدا کرده.
بله.
و متاسفانه خود صاحب این خانه در سال 1295 کشته میشه که حالا ما وارد مباحث تاریخیش نمیشیم و از اون به بعد دیگه سرگذشت مختلفی رو داشته و عمدتاً تحت مالکیت فرمان روایان سمنان بوده.
بله.
ولی بعداً توسط میراث فرهنگی این خانه ابتیا میشه و مالکیت پیدا میکنه، هرچند که بخش کوچیکی از اون به یکی از نواده های آقای فامیلی مربوط میشه که همچنان در اختیار اون هست، ولی بخش اعظم اون تبدیل میشه به موزه. تلاش شد تا در این موزه تاریخ 100 ساله شهر سمنان به نمایش گذاشته بشه. بخش غالب این موزه در واقع مردم شناسی است، ولی به مباحث مختلف دیگه نیز میپردازه. مثلا از قدیمی ترین دستگاه هایی که در رابطه با مخابرات بوده، تلفن های قدیمی تا به الان و بسیاری از موضوعات دیگه ای که امروز هم ما در همه کشور شاهدش هستیم، ولی در اونجا جمع‌آوری میشه. رادیوهای قدیمی و عمدتاً ظروف و شیوه زندگی که مردم سمنان در طول این 100 سال گذشته داشتن، یعنی از زمان قاجار به این بعد، میراث فرهنگی تلاش کرد تا اینها رو جمع‌آوری بکنه، این آثار رو، و یک معرفی بسیار خوبی رو از شهر سمنان، شیوه زندگیشون، ورود صنعت به اینجا.
بله.
و نحوه زندگی مردم سمنان رو ما شاهد هستیم. پس بازدید از این موزه، جدای از این که ما رو با معماری زیبای دوره قاجار که باز تقلیدی هست یا تأثیر گرفته از معماری دوره صفوی رو ما در اینجا به خوبی میبینیم.
بله.
شاهدش هستیم. اون حیات بسیار خوب، اون باغ بسیار مصفا و اون در واقع حوضی که در وسط این عمارت ساخته شده و جلوه خاصی رو میده، مثل همه معماری های ایرانی و خانه های ایرانی. لذا این خانه نشان میده که از گذشته دور بحث اقتصاد و شخصیت هایی که جایگاه مهمی در اقتصاد کشور داشتن در این شهر زندگی میکردن و این عمارت با تزیینات بسیار زیبایی که داره
بخشی
از میراث ما رو دقیقاً نشون میده و موجب افتخار ما.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. همین 100 ساله ای که نشون میده با توجه به در واقع کثرت تحولات خودش باعث میشه که دوره بسیار جذابی رو در این موزه ببینیم. از شما سپاسگزارم.
متشکرم آقای
دکتر. بله، متشکرم از شما و تشکر از شنوندگان خوب برنامه.
سپاس از شما، خداحافظتون. سیزده و یازده دقیقه همچنان با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم با این پرسش که کدام هنر تزیینی در روزهای گذشته به ثبت جهانی رسید؟ یک، هنر تذهیب. دو، هنر تشعیر. منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. 30558. خوشحال میشیم تماس بگیرید، صدای گرمتون رو بشنویم. 220-485. خب بریم به سراغ پیامک ها. خانم سمیه نوروزی از شهر قدس گفتن هنر تذهیب. دوست دیگری خانم آقای اکبری گفتند گزینه یک یعنی هنر تذهیب، و همینطور خانم اسکندری، آقای داوود نجفزاده گفتند هنر تذهیب. آقای علیرضا اسماعیلی از شهر رضا گفتن پاسخ هنر تشعیر. دوست دیگری خانم بیات از نجف آباد گفتن تذهیب. آقای محمد امرایی هم گفتن تذهیب. خب آقای مومنی، اگر نکته ای راهنمایی هست از زبان شما بشنویم.
من فکر کردم که حالا که درباره تذهیب و تشعیر در واقع داریم صحبت میکنیم، خوبه که هر کدوم رو یه مقدارم بشناسیم و مخصوصا تفاوتشو بدونیم، چون عموما خیلی این دوتا به هم دیگه نزدیکن و در واقع میشه گفت که اصلا گاهی همپوشانی خیلی زیادی دارن.
بله.
هر دو زیر مجموعه هنر نگارگری هستن و هر دو در خدمت آرایش کتاب و تزیین کتاب و در واقع کتاب‌آرایی هستن. اما اتفاقی که در تذهیب میافته عموما اینه که در هر دو اینه که از تقریبا میشه گفت که یکی دو رنگ استفاده میشه، از رنگ طلایی، اما در تشعیر یه مقدار در واقع ممکنه یکی دو سه رنگ دیگه هم بهش اضافه بشه که ملایم‌تره، اما توی تذهیب عموما از رنگ طلایی استفاده میشه. در نوع نقش ها هم این دوتا با هم یه تفاوت دارن. توی تذهیب عموما از در واقع نقوش اسلیمی و هندسی استفاده میشه، در هنر تشعیر از نقش پرندگان، گیاهان و انسان هم استفاده میشه. با توجه به اینکه در واقع اسلام کمی در استفاده از نقش پرندگان و حیوانات و نقش‌های این چنینی محدودیت و گاهی ممنوعیت و اینها داره، عموما از تذهیب توی کتاب‌های دینی استفاده می‌شد و تشعیر هم در کتب ادبی و کتاب‌های از این دست. اما عموما دیگه در هم دیگه در واقع رفت آمد کردن و گاهی مرزها هم از بین رفته.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای مومنی. من یه بار دیگه راه‌های ارتباطی رو بگم. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220-485. 13:15 دقیقه سرزمین من.
شکوه ایران،
خدمت شما دوستان شنونده عرض بکنم که در برنامه دیروز در صفحه شکوه ایران با موقعیت جغرافیایی تپه باستانی مارلیک و همینطور اهمیت این محوطه آشنا شدیم. امروز در امتداد گفتگوی پیشین هم کلام میشیم با خانم دکتر نادره آبدی، کارشناس پیش از تاریخ موزه ملی ایران. خانم دکتر سلام بر شما.
سلام خانم دکتر.
بعدم سلام عرض میکنم خدمت شما مجریان محترم و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم.
سلامت باشید. دیروز کمی درباره محوطه باستانی مارلیک صحبت کردیم و در واقع یک نگاه فهرستوار به آنچه که کشف شده و پیشنهاد کردم و درخواست کردم که در واقع از امروز کمی متمرکز بشیم روی اشیایی که پیدا شد، مخصوصا مهمترینش که اون جام زرین مارلیک با 4 تا گاو که خیلی هم زیباست. دیگه در واقع اختیار با شماست که از کدام شی شروع بکنید. در واقع این پیشنهاد من بود. بفرمایید.
خواهش میکنم. اگر اجازه بفرمایید، طبق اونچه که در برنامه هم اعلام شده ما امروز راجع به جام زرین موضوع افسانه زندگی صحبت میکنیم. این جام از آرامگاه شماره 2 در تپه مارلیک به دست آمده. نکته مهم اینه که این آرامگاه خودش نسبتا کوچیک هست، به طرز نامنظم و تقریبا با ساختمان خشنی ساخته شده، اما محتویات و اشیای بسیار ارزشمندی داره که یکی از اونها همین جام هست که در واقع یک جام سوانه‌ای شکل حدود 20 سانتی متر ارتفاع جام هست و 229 گرم وزن جامه.
229 گرم.
بله. و این در ساخت این جام در واقع هنرمند سعی کرده یک داستان یا حکایتی رو به نمایش بگذاره.
بله.
و سطح جام رو به 4 ردیف تقسیم کرده و 4 صحنه رو در اون به نمایش درآورده. در ردیف پایین نقش بوز کوهی نشون داده میشه در حال شیر دادن به بچه خودش که دور تا دور جام این صحنه 5 بار تکرار میشه. در ردیف دوم بوز کوهی جوانی در حال خوردن شاخ و برگ درختان هست، در حالی که روی پاهای خودش بلند شده و به حالت ایستاده یا بالا رفتن از درخت به نظر میرسه. نکته جالبش اینه که شاخ‌ها در این مرحله صاف و نوتیز هستند و اگر دقت بکنیم روی شاخ‌ها 2 خط موازی یا 2 گره دیده میشه.
بله.
با توجه به اینکه هر کدوم از این گره‌ها به معنای 1 سال از عمر بوز کوهی هست، پس احتمالاً بوز در اینجا 2 ساله بوده.
بله.
در ردیف سوم این نقش 2 تا 2 جام باز تکرار میشه و در ردیف سوم و نقش گرازها رو میبینیم، گرازهایی که از چپ به راست در حال حرکت هستن و با همون دندانهای بلند نیش و اون حالت راه رفتن به سمت جلو با یک موهای بلند و خشن که سمت سر بدنشون رو پوشونده به نمایش در اومدن. نقش 6 گراز در روی بدنه جام قابل مشاهده هسته.
بله.
و در ردیف چهارم ببینیم که جسد بوز کوهی بر روی زمین افتاده و لاشخورها مشغول خوردن بقایای اون هستن. اینجا اگر با دقت بر روی نقش جام بکنیم، بر روی شاخ بوز کوهی 11 گره وجود داره.
بله.
نشون دهنده که احتمالاً بوز در این مرحله در سال 11 زندگی خودش بوده. در بین نقش لاشخورها نقش یک جانور کوچک دیگه هم دیده میشه که آقای دوزو نگهبان معتقد هستن که این احتمالاً نقش یک میمون هست. یک چوبی هم در دست خودش داره. در ادبیات اسطوره ما و همچنین هندوستان میدونیم که روایت زندگی از دهان حیوانات امر متداول
بوده
و شاید این میمون اینجا داشته این افسانه زندگی رو از تولد تا مرگ نقل میکرده.
بله.
و هنرمند در واقع سعی میکنه در نمایش عضلات و اعضای بدن جانوران نهایت ظرافت و دقت رو به کار ببره، چنانچه در ردیف بالا که نقش لاشخورها دیده میشن، لاشخورهایی که بالای سر بوز کوهی نشستن بزرگتر تصویر شدن و اونهایی که از مسیر دور دارن یا با ابعاد کوچکتر، یعنی حتی سعی کرده پرسپکتیو رو رعایت بکنه. این شمایل کلی هست از نقش جام زرین موسوم به افسانه زندگی.
پس اون تصویری که من دارم از جام زرین که چهار تا سر گاو در چهار طرفه اون آیا جام زرین نیست؟
بله نه نه اون جام افسانه زندگی نیست. بله. اون جامی هست که چون اهمیتش خیلی زیاده اصلا به جام مالیک معروف شده.
بله.
جام مالیک وقتی صحبتش میشه منظور اون جام هست، اما خوب. جام افسانه زندگی جامی هست که در چهار ردیف این نقشایی که خدمتتون عرض کردم بر روش تصویر شده و اون این جام افسانه زندگی به واسطه فشاری که درون گور برش وارد شده یه مقدار تا خورده و له شده هست، در حالی که اون جامی که شما میفرمایید شمایه کاملا آراسته ای داره.
بله درسته. خیلی ممنون از توضیحاتتون. فردا در مورد اون جام صحبت میکنیم. بله
بله بله
بسیار عالی. متشکرم خانم دکتر نادره آبدی. خدا حافظتون. بی نهایت سپاسگزاریم که همچنان همراهی میکنید با مجله رادیویی سرزمین من. من یک بار دیگه هم پرسش رو مطرح بکنم: کدام هنر تزیینی در روزهای گذشته به ثبت جهانی رسیده؟ یک، هنر تذهیب. دو، هنر تشعیر. شماره تلفن 220-485 و سامانه پیام کوتاه 30558.
سلام و خدا قوت. مورد سوال هنر تذهیب به ثبت جهانی رسید. با تشکر، محمد رضا غلامی از تهران.
با سلام به برنامه سرزمین من. هنر تصویر در میراث فرهنگی ثبت شده به نام ایران.
بعد سلام و خسته نباشی خدمت دستندرکاران رادیو فرهنگ. میخواستم جواب مسابقت رو بگم. گزینه الف میباشد. کبرا خورشیدی از قم.
عبدالمحمد خادمی، هنر تصویر.
سلام علیکم، خسته نباشی سرزمین من رادیو فرهنگ. بخشی هستم شهریار. گزینه یک درسته.
پاسخ شما گزینه یک هنر تذهیب می باشد. ارادتمند بلای پاسا از شهرستان ملایه.
الو سلام، خسته نباشید. سوال امروزتون گزینه یک زها مقتدری از اصفهان فارس.
خب باز هم بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه 30558 و پیامک های شما. خانم فریادی از ایلام، آقای اسعدی از خوی و همینطور آقای بهزاد رضایی از بابل گفتند گزینه یک یعنی هنر تصحیب. خانم پورمند از سیرجان، آقای داداشی از خلخال و همینطور آقای بهروز جلالوند از نهاوند گفتند هنر تصحیب. خب خدمتون عرض بکنم که پرسش برنامه هر روز قبل از اینکه در برنامه مطرح بشه در صفحه باشگاه مخاطبان سرزمین من گذاشته میشه و اگر عضو این باشگاه و این صفحه بشید میتونید که زودتر در جریان پرسش قرار بگیرید. فقط کافیه که در پیام رسان بله جستجو بکنید باشگاه مخاطبان سرزمین من. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما خواهیم رفت. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220-485 هلوش 20 دقیقه هم فرصت دارید که پاسخ بدید. اما همکار گزارشگرمون جناب آقای نوری گزارش رو آماده کردن که در این لحظه به اتفاق می‌شنویم.
با نام یاد خدا و سلام به شما همراهان گرامی برنامه سرزمین من، صدای من رو میشنوید از محل برگزاری نخستین نمایشگاه تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران که در محل ستاد مشترک ارتش در تهران در حال برگزاری است. میخوام شما رو آشنا کنم با بخش‌های مختلف این رویداد ارزشمند در گفتگو با امیر سطیب دوم محمد اعلایی، رئیس محترم اداره پژوهش و ارزیابی معاونت تربیت و آموزش ارتش که همینک در خدمت ایشون هستیم. امیر، خدمت شما سلام عرض میکنم. بفرمایید از ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی که در نمایشگاه ارائه شده.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من. این نمایشگاه اولین نمایشگاه جامعه تربیت و آموزش ارتش انقلابی است که در اون تلاش کرده ایم تا فرایندهای تربیت و آموزشی حاکم بر ارتش جمهوری اسلامی ایران رو به نمایش بذاریم. یکی از مؤلفه‌های قدرت نیروی انسانی متخصص، متبحر و ماهر هست. ما در این نمایشگاه بر آن هستیم که نشون بدیم این نیروی انسانی ماهر در یک چرخه، در یک فرایند نظاممند، ساختارمند و هوشمند که تبدیل به یک انسان ماهر میشه. ما بایستی اون کلید واژه مأموریت محور بودن و مهارت پایه بودن رو یک توجه خاصی بهش داشته باشیم. همونطور که مشاهده می‌فرمایید تلاش کردیم که با رعایت اصل اقتصاد مقاومتی این نمایشگاه رو در قالب یک اردوگاه نظامی با استفاده از ادبیات و المان‌های نظامی برپا بکنیم تا مدعوین و بازدیدکنندگان گرامی با المان‌های سربازی ما آشنا بشن، ببینند اردوگاه سربازی ما رو و همچنین فرایند رو بتونیم ما به نمایش بذاریم. ما تلاش میکنیم مدار ارزشی ارتش رو در قالب تبدیل علم به دانش، دانش به تخصص و تخصص به مهارت اینجا به نمایش بذاریم. این نمایشگاه از دیروز شنبه افتتاح شده 18 تا آخر هفته یعنی 23 آذر ماه برقرار هست. هر کدوم از مسئولین، مدیران، مربیان، اساتید محترم کشوری و لشکری و هر کدوم از دست‌اندرکاران حوزه تربیت و آموزش که دستی بر آتش دارن، ما با کمال افتخار، با کمال میل دعوت می‌کنیم با شماره تلفن 81 95 54 11 54 12 و 54 13 پذیرای قدوم عزیزان و مسئولینی که در حوزه تربیت و آموزش فعال هستند.
امیر، بسیار استفاده کردی از صحبت‌های ارزشمندتون، سپاسگزارم.
ممنونم از شما و حضور سبزتون.
کدام هنر تزئینی در روزهای گذشته به ثبت جهانی رسیده؟ 1. هنر تذهیب. 2. هنر تشعیر. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220-485. خب بریم به سراغ پیامک ها. آقای احد نعمتی، آقا سعید از شوشتر و خانم فاطمه عسکری گفتند هنر تذهیب. آقای نجفی، خانم مرضیه بلاغی از تهران، آقای صدر اسلامی گفتند گزینه 1 یعنی هنر تذهیب. آقای بیرانوند از بروجرد، آقای